اولا خیلی متشکر از ابراز لطف جناب عالی. من هم سپاسگزارم. بعضا لازم هست که از همه عزیزانمون در رسای مختلف بهداشتی و درمانی در اقصا نقاط کشور که ایثارگرانه یک شهادت جدی رو در زمینه مقابله با کرونا در این مدت اخیر نشون دادن، من سپاسگزاری و قدرشناسی خودم رو اعلام بکنم. طبیعتا همه ما رهین و وامدار همه عزیزان هستیم که شبانه روزی در کنار آحاد عزیز مردم شریف و فهیم و قدرشناس ایرانی در تلاش مستمر برای زود دادن آلام ناشی از بیماری کرونا هستن. همونطوری که به خوبی جناب عالی هم اشاره فرمودید، بیماری کرونا ویژگی‌های کاملا متفاوت با سایر بیماری عفونی داره. طبیعتا بسیار از این خصوصیات منحصر به فرده. اگرچه این بیماری در زمره بیماری نوپدید تلقی میشه، اما به دلیل سرعت انتشار و گسترش این ویروس ما شاید در طول 100 سال اخیر با چنین بیماری و سیمایی کاملا متفاوت از بیماری نوپدید تقریبا روبرو نبودیم. اشاره فرمودید یک بیماری کاملا جهان شمول و پاندمی که هر روز عرصه‌های جدید جغرافیایی رو به صورت کاملا فریدکارانه در هم می‌نورده و تقریبا هیچ نقطه‌ای از نقاط کره خاکی نیستش که مشمول از تهاجم گسترده و بی‌رحمانه این ویروس نباشه. خب طبیعتاً این موضوع مهمیه که باید بهش توجه کنیم. طبیعتاً هیچ مرز جغرافیایی و هیچ در واقع بحث نژادی و بحث‌های مختلف اقلیمی قادر به کنترل این بیماری و کنترل این ویروس نیست. این ویروس تقریباً هیچ مختصاتی رو به رسمیت نمیشناسه. هر نژادی و هر فردی با هر مختصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هر در واقع وضعیت جغرافیایی طبیعتاً میتواند قربانیان بالقوه این بیماری خطرناک و مهلک باشه. نکته بسیار مهمی هم که به خوبی اشاره فرمودین، با توجه به اینکه اجداد این ویروس طبیعتاً رفتاری متفاوت با ویروس کرونا داشتن، اگرچه بیماری مرس که یک بیماری که تقریباً خصوصیات ویرولوژیک و خصوصیات ژنتیکی ویروس بسیار از ساختاری با این بیماری در مشابهت نزدیک است، اما شاهد این بودیم که به این سرعت گستره جغرافیایی رو در بر نگرفت و تقریبا در فصل گرمای همون سال اپیدمی تقریبا بیماری مرس در واقع از بین رفت. تقریبا این تابلو در بیماری سارس 1 یا همون بیماری سارس که به عنوان بیماری در واقع شبیه این بیماری هستن تقریبا مشابه این رو داشتیم و تعداد مجموعه مرگ و میر ناشی از بیماری سارس و مرس در عرصه جهانی حداکثر به 2000 نفر رسید. بنابراین از نظر جهان شمولیت، گسترش و ازمان این بیماری و این ویروس تقریبا منحصر به فرد است و حتی هیچ تبعیتی هم از در واقع اطلاف خودش در این زمینه نداره. نکته بعدی که وجود داره، بسیار از پیش‌فرض‌هایی که بر مبنای خاصیت‌های بیولوژیک این بیماری مورد نظر بود هم عملا محقق نشد، مثل بحث تغییرات اقلیمی، اثر اشعه آفتاب، اثر اولترافیولت یا اشعه ماورای بنفش، بحثی از قبیل تغییرات در میزان رطوبت محیطی و بحث هم از جمله تغییرات که میتواند اثرات چارچوب‌های اقلیمی در زمینه سقوط جدی و اضمحلال طبیعی بیماری باشه عملا در عرصه طبیعی محقق نشد و کماکان این ویروس به صورت ویروس فعال زنده و پویا در عرصه جهانی در واقع خودنمایی میکنه. خب این موضوع مهمی، همونطور که میدونید ما تقریبا هر روز آمار رو به تزاید و فزاینده رو در عرصه جهانی داریم و به دلیل عدم تحقق پیش‌فرض‌هایی که از قبل برای این بیماری طراحی شده بود هیچ زمان قطعی رو نمیتوانیم به عنوان پایان استمرار حیات این ویروس اعلام بکنیم. همونطوری که اشاره کردید، حداقل در خوشبینانه ترین شرایط ما باید پیش بینی کنیم که این بیماری بین یک سال تا دو سال مهمان ما خواهد. خب طبیعتاً از شروع فصل سرما و پاییز شرایط متفاوت خواهد شد، چون بیماری‌های مشابه بیماری تنفسی حاد و بیماری‌های ویروسی سرمادوست هم همزمان جولان خواهند داد و می‌توانند کار بسیار سخت بکنند و به دلیل همگرایی بین این ویروس و ویروس‌های سرمادوست ما می‌توانیم شرایط خیلی سخت‌تر و بحرانی‌تری رو در فراسوی بشر امروز ببینیم. اما همونطوری که اشاره فرمودید، ما در زمینه بیماری کرونا تنها یک بیماری صرف حوزه سلامت نیورولوژیک نیست. به دلیل حجم بالای گستردگی که در این زمینه وجود داره و آثار مختلفی که وجود داره، جنبه‌های متفاوتی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی رو در زمینه بیماری متراکم شده. در زمینه اقتصادی شاید یکی از زیانبارترین حوادث غیر مترقبه سالهای اخیر در عرصه جهانی بوده. تقریبا همه کشورهای دنیا هم از فقیر و غنی اقتصادشون در زمینه بیماری کرونا کاملا در حد کوچکتر شدن هست. یک شرایط انقباضی جدی به همه اقتصادهای جهانی تحمیل شده. طبیعتا شاخصی که ما در بحث اقتصاد به عنوان رصد انجام میدیم که به عنوان در واقع شاخص وضعیت اقتصادی است که تحت عنوان در زبان اقتصاد عمومی به نام PMI نامیده میشه و این عدد نشان دهنده زیانهای اقتصادی است، هم در مورد بحث‌های تولیدی هم در مورد بحث‌های خدماتی در عرصه جهانی در همه کشورها نشان دهنده آسیب جدی. خب طبیعتاً درآمد ناخالص داخلی همه کشورها به شدت تحت شعاع قرار گرفته و این موجب شده که متأسفانه در بسیاری از کشورها به دلیل کاهش در واقع درآمد اختصاصی و درآمد ناخالص داخلی که محقق شده، آسیب‌های اقتصادی بسیار فزاینده وجود داشته باشه. خب می‌دونید شالوده استمرار و بقای اقتصادی هر کشور بر پایه‌های درآمد ناخالص داخلی استوار است و طبیعتاً تضرر در این پایه‌ها می‌تواند اقتصاد رو به شدت به صورت شکننده آسیب‌پذیرتر بکنه. خب این نکته مهمی است. الان تقریباً در همه کشورهای دنیا عدد قابل مشخصی رو به عنوان خسران اقتصادی به صورت درصد از تقلیل و کاهش درآمد ناخالص داخلی مورد توجه قرار دادن و با یک نگاه تطبیقی همه کشورهای دنیا به فراخور وضعیت اقتصادیشون آسیب‌های جدی رو در این زمینه خوردن. خب طبیعتاً افزایش بسیار پیشرونده و رو به افزایشی که ما در زمینه جمعیت بیکاری در عرصه جهانی داریم، این فقط هم در کشورهای توسعه نیافته نیست، بلکه بحث بیکاری در بسیار از کشورهای توسعه یافته امروز مسئله مطرحه. بسیار از مراکز صنعتی بزرگ، بسیار از کارخانجات، بسیار از برندهای بزرگ صنعتی، بسیار از برندهای بزرگ خدماتی در عرصه جهانی متأسفانه مجبور به تعدیل نیروی انسانی شدن و به موج فزاینده بیکاری پیشرونده در عرصه جهانی افزوده شده. خب طبیعتاً بیکاری و مشکلات مختلف موجب شده که کرونا در مرکز یک چرخه معیوب که شامل اختلال اقتصادی، فقر بیشتر و در اثر فقر بیشتر آسیب سلامت و در اثر آسیب سلامت اختلال ایمنی، اختلال تغذیه و دوباره ابتلای بیشتر به کرونا و ریسک بالاتر کرونا باشه. بنابراین ما در زمینه مسائل اقتصادی با مسائل بسیار جدی روبرو هستیم که بسیاری از مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی ما هم به دلیل این رخدادهای نامطلوب اقتصادی طبیعتاً آسیب پذیر خواهد شد و حتماً رو مسائل اجتماعی و مؤلفه اجتماعی هم تأثیرات نامطلوبی رو ایفا خواهد کرد. اما در کنار این موضوع که به هر حال باید بهش توجه کنیم، ما با برخی پدیده‌های اقتصادی اجتماعی هم روبرو هستیم. به طور مثال پیش بینی میشه که با ادامه کرونا که این پیش بینی هم محقق در شرف تحقق این هستش که ما طبیعتاً بسیاری از لایه‌بندی‌های اقتصادی اجتماعی سنتی و متعارف اون در کشورهای مختلف در حال تغییر هست و ما با پدیده تحت عنوان اسلایدینگ یا پدیده که در واقع بسیاری از گروه‌های اجتماعی و اقتصادی رنگشون در حال تغییر هست، یعنی به طور مثال بسیار از دهک‌های متعارف اقتصادی اجتماعی در عرصه جهانی و در بسیاری کشورها تغییر خواهد کرد و می‌تواند منجر به یک جابجایی مفصل و اجتماع ناپذیر در عرصه لایه‌های اجتماعی در جوامع امروز بشری بشه. نکته بعدی که بسیار در عرصه اجتماعی مهمه این هستش که خب کرونا موجب شده که یک اتفاقاتی بیفته و اون همین هستش که به دلیل اثر محدودیت افزایی که این بیماری در ارتباطات اجتماعی و کامیونیکیشن های فردی و جمعی در عرصه جهانی داره، بسیاری از ارتباطات جمعی که در عرصه جهانی شدن دنیا و گیتی بسیار موثر بود دچار دستش تغییر شده. کاهش بسیار پیشرونده و قلیل سفرهای بین کشورها، کاهش بسیار جدی و دراماتیک در عرصه صنعت هوانوردی، بحث کاهش جدی پروازهای بین کشورها و تعطیلی بسیاری از ارتباطات متعارف فرهنگی و اجتماعی بین کشورها که تقریبا همه به تعطیلی مطلق کشیده شدند، موجب شده که صحنه جدیدی از ارتباطات بشری رو در 2003 شاهد باشیم که کاملا متفاوت با تمام گذشته ایست بود که مبنای تحقق ارتباطات اجتماعی بیشتر بود. یه نکته دیگه‌ای که تو عرصه اجتماعی بسیار مهم است این هستش که بالاخره الگوی زندگی بشری هم در حال تغییره. طبیعتاً از نظر اجتماعی بسیاری از افرادی که در عرصه‌های مختلف در سال‌های اخیر زندگی می‌کردن، به دلیل بحث کسب و کار و به دلیل اینکه محیط بیرونی زندگی و خانواده طبیعتاً دچار شرایطی بود که فرد وقت بیشتری رو باید در بیرون از منزل مصرف می‌کرد و استایل و الگوی زندگی بیرون از منزل گاهی اوقات به مراتب وسیع‌تر و زمان برتر از زمان اقامت در منزل بود. این هم کاملا دستخوش تغییر شده و به دلیل بحث قرنطینه سازی در درون منازل مجددا بشر به داخل منازل رفت. این هم فرصت هم تغییر. فرصت از این جهت که بالاخره میشه در ذیل این تغییر شاهد این باشیم که مجددا بنیان خانواده و بسیاری از ارتباطات عاطفی متعارفی که در سالهای اخیر در عرصه خانواده ها آسیب خورده در جهانی مجددا باز آرایی بشه و بالاخره ابنای بشر در خانه ها و در اطرافیان بیشتر به هم نزدیک بشن. بالاخره حضور در این. از این جهت به نظر میرسه میتونیم به یک بازسازی نهاد و بنیان خانواده امیدوار باشیم که اضطرار ناشی از بیماری و حضور در بحث خانه موجب شده که ما شاهد اگریگیشن ها و یا تجمعات درون خانواده باشیم. شیفت بزرگی که سالیان متمادی بشر از اون دور بود و از بیرون و پیرامون منزل به درون منازل در واقع سوق داده شد. اما در بسیار از کشورها با گذشت زمان و طولانی شدن این پروسه البته شاهد برخی از رگه‌های خشونت آمیز و ایجاد مشکلاتی هم بودیم که طبیعتاً در همه کشورهای دنیا آمار کاملا متفاوت ولی در این حال تقریبا همگرا از بحث در واقع افزایش خشونت‌های درون خانگی و تغییرات خشونت در منازل رو شاهد بودیم که خب حتما در عرصه جهانی هم مستقل این داره اتفاق بود. اما یه بحث دیگه که در زمینه اجتماعی به هر حال وجود داره، باز هم بشر از یک نگاه متفاوتی از وضعیت متعارف ارتباطی به یک وضعیت جدید دیجیتالیزه شدن عمیق‌تر در حال حرکت است. خب طبیعتاً افراد وقتی بر داخل مناظر حضور پیدا میکنن، در واقع وابستگیشون و ابتناشون به روش‌های ارتباطی برمیگرده به روش‌های ارتباطی دیجیتال و تقریبا مجازی و این موجب شده که ما شاهد بروز یک جب و شکاف عمیق بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه باشیم. به مفهومی که کشورهایی که زیرساخت‌های دیجیتالی مناسب و مطلوب‌تر داشتن در این عرصه تونستن درخشان‌تر عمل کنن، اما کشورهایی که با اختلالات زیرساختی در حوزه دیجیتالی روبرو بودن طبیعتاً دچار مشکل شدن. خب این موضوع هم موضوعی که باید طبیعتاً مورد آسیب شناسی قرار بگیره. اما به هر حال بعد از اینکه مدت بسیار طولانی این بیماری در چند ماه اخیر وجود داشت، لاجرم همه کشورها هم از نظر ابعاد اقتصادی برای ایجاد رونق مجدد در کسب و کار و هم به دلیل احتمال فروپاشی اقتصادی بسیار از کشورها مجبور شدن که علارغم بسیاری از توصیه‌های بهداشتی سختگیرانه به نوعی در واقع فعالیت اجتماعی و مدنی رو بازگشتش رو فراهم کنن. خب در همه کشورها در واقع این اتفاق افتاده، اگرچه چینی ها الگوی اولیه برای بازگشت اجتماعی بودن و تقریبا در بحث‌های خدمات عمومی و بحث‌های خدماتی تقریبا بین متوسط 56 روز تا 89 روز زمان برد تا همه فعالیت اجتماعی در مرکز اپیسنتر این بیماری در عرصه جهانی اتفاق بیفته. اما خب همه کشورها، چه کشورهای اروپایی چه کشورهای توسعه یافته و بعضا کشورهایی که وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر داشتن، مجبور شدن بپذیرن که به هر حال در شرایط جدید باید یک مدل متفاوت اجتماعی رو شاهد باشن. اما حضور در اجتماع این بار با خطرات جدی و بالقوه روبرو بود که به حال تأثیر بسیار جدی رو در بسیار از تجمعات محیطی ایجاد می‌کنه. به طور مثال دیگه مثل زمان گذشته افراد در فواصل نزدیک و در بدون شرایط حفاظتی فردی ممکنه که نتونن در محیط‌های بسیار زیادی کنار هم باشن. طبیعتاً تعطیلی مدارس، تعطیلی مرکز آموزش عالی در عرصه جهانی، تعطیلی بسیار از مناسبت‌های بزرگ از جمله به طور مثال المپیک و هر یک از بزرگترین رویدادهای بین‌المللی جهانی است و عرصه بزرگی از در واقع پیوند اجتماعی بین کشورهاست، شاید جزء موارد بسیار استثنایی بود که امسال در واقع تعطیل شد. خب پیش بینی میشه که در بحث حج بزرگترین و به هر حال واجبترین فریضه ای است که معمولا تا شاید تا سال 1719 که اگه من اشتباه نکنم این فریضه از اون زمان بعد خیلی سابقه از تعطیلی مراسم حج رو ما گزارش رو نداریم. پیش بینی میشه که امسال همونطور که همه دوستان حرف زدن در واقع ما شاهد تعطیلی حج باشیم که شاید به عنوان یک رخداد کاملا شگفت انگیز در عرصه مربوطه خودشون نشون میده. از طرف دیگه خب طبیعتاً ما با شرایط جدیدتری روبرو هستیم. بسیار از محیط‌های اجتماعی کوچکتر خواهند شد. بسیاری از در واقع مصادیق و مناسبت‌های اجتماعی به دلیل اینکه امکان در واقع رعایت پروتکل‌ها درش وجود نداره تغییر خواهند یافت. برای ما شاهد یک الگوی جدیدی از وضعیت اجتماعی در عرصه جهانی و از جمله از کشورهای مثل کشور خودمون پایین بود و طبیعتاً بسیاری از مراسم‌هایی که برگزار خواهد شد باید یک سیمایی متفاوت از مراسم‌های متعارف داشته باشه. خب این میتونه رو همه فعالیت اجتماعی آغاز بشه، از جمله در کشور ما هم تأثیرات خاصی خودش رو داشته باشه. اما طبیعتاً تا چه زمانی این تغییر ریتم بشری ادامه خواهد داشت، تا چه زمانی ما در محیط‌های بیرون مجبور هستیم که بسیاری از مناسبات سالیان متمادی خودمون رو کنار بذاریم، مثل روبوسی کردن اطرافیان و دوستانمون، مثل دست دادن به عنوان یک در واقع کار روتین روزمره‌ای بود که علاوه بر ایجاد جنبه‌های مودت و شفقت بین افراد به عنوان یک ابزار رسمی در واقع در مناسبات بشری تلقی می‌شد. خب این عملاً کنار گذاشته خواهد شد و آدم‌ها در ارتباطات اجتماعی خودشون در ساده‌ترین رسوم اولیه که مدت‌های تاریخی و از گذشته بسیار دور به ارث رسیده، حتی اینها رو هم مجبورن کنار بگذارن و کاملاً به صورت خیلی در واقع متفاوتن. بسیاری از جنبه‌های تجلی ابراز عواطف و احساسات به دلیل زدن ماسک در صورت آدم‌ها که صورت و سیما و چهره ما در محیط‌های اجتماعی طبیعتاً یک جایگاه بسیار متفاوتی رو بر خودش ایفا می‌کنه و میتونه محلی باشه برای ابراز احساسات و هیجانات ما. طبیعتاً از این به بعد ما همونطوری که در اصطلاحات پزشکی هم داریم، در بسیاری از بیماری‌ها ما می‌بینیم که صورت ماسکی اصطلاحاً داریم، یعنی وقتی صورت فرد رو می‌بینیم نمی‌تونیم در نگاه اول حس بزنیم که در پس این چهره و سیما چه مسائلی به عنوان هیجانات روبرو شده. خب امروز وقتی همه ماسک بزنیم، دیگران رو از نعمت در واقع پی بردن به وضعیت احساسات و هیجانات ما که عمدتاً در صورت ما تجلی پیدا میکنه محروم ساخته. بنابراین من فکر میکنم با توجه به اینکه تا زمانی که این بیماری واکسن پیدا نکنه و یا به حدی در کشورها نرسه که به یک ایمنی جمعی دست پیدا کنیم، یا به زمانی که یک داروی قطعی در واقع حاصل بشه، به نظر میرسه که این تحمیلی که ما در عرصه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با این بیماری روبرو خواهیم بود حتماً اثرات خاص خودش رو خواهد گذاشت و بحث مناسبات اجتماعی ما با یک دگرگونی بسیار عمیق روبرو خواهد بود. به همین اساس من فکر میکنم همونطور که خودتون هم اشاره فرمودین، شاید اون عدد یک سال دو سالی که الان در بسیاری از محاورات هم سازمان‌های بین‌المللی بهداشتی هم توسط برخی از مسئولین کشورها اعلام میشه، بر مبنای احتساب زمان مقرر برای کشف واکسن هست، وگرنه شاید ما تا یک دو سال آینده هم اینکه این بیماری خود به خود از وضعیت بشر خارج بشه طبیعتاً انتظار بیماری است. ضمن اینکه از طرف دیگه هم ما باید انتظار داشته باشیم که این بیماری حداقل اگر بخواد در هر کشوری ایمنی جمعی بالای 60% تا 72% مردم رو ایجاد بکنه، یک زمانی بین یک تا دو سال هم مورد لزومه. بنابراین شاید هم که اشاره کردین تا دو سال آینده که یا ایمنی جمعی در کشور حاصل بشه با تلفات و با مشکلات و رخدادهای غیر مطلوب و یا اینکه واکسن این بیماری وارد عرصه جهانی میشه، ما باید انتظار داشته باشیم تا دو سال آینده کماکان تغییرات شگرفی رو در عرصه‌های اجتماعی شاهد باشیم.